بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام خصوصا شهدای کربلا به ویژه سید و سالار شهدا ابی عبدالله الحسین صلوات دیگری عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
محور سخن ما این فراز از دعای منسوب به وجود مقدس خاتم انبیا بود که حضرت به درگاه الهی عرضه داشتند اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقایق عالم را آنچنان که هست به من بنمایان تا فکر من فکر صحیحی باشد و به تبع اون فکر صحیح اعمال من صحیح و تمام و درست باشد. یکی از حقایق عالم که معمولا مردم اون رو درست دریافت نمی کنند خصوصا در دوران غیبت کبرای حضرت ولی عصر دین خداست. دین خدا چیست و ما چه برداشتی از مجموعه دین خدا داریم؟ ما هممون معتقدیم که مسلمانیم، هممون معتقدیم که عمل به دستورات خاتم انبیا می کنیم، هممون معتقدیم که شیعه ایم، اما وقتی روایات عصر ظهور حضرت ولی عصر رو نگاه کنید یک نکته ای بسیار عجیب در این روایات به چشم میخورد. اون چیه؟ این است که امام صادق فرمودن اذا قام القائم دع الناس الی الاسلام جدیدن و هداهم الى امر قد دثر فضل عنه الجمهور انما سمی القائم مهدیا لانه یهدی الى امر قد ضلوا عنه. خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام میفرمایند وقتی امام زمان بیان عنایت کنند خواهران من معما و مشکل سخنرانی ببینید کجاست، تا آخر سخنرانی باید حل بشه تو ذهنتون از جلسه بیرون برید. امام صادق میگن وقتی امام زمان بیاد دین جدش پیغمبر را که به مردم عرضه می کند همین مسلمونا، همین شیعیان میگن عجب، امام زمان دین جدیدی آورده. قد هداهم الى امر قد دثر، اینایی که ما فکر میکردیم تا الان اسلام است کارایی که ما میکردیم دین بوده است یا حرفایی که امام زمان داره میزنه دین پیغمبر اکرم است؟ قد هداهم الی امر جدید، تصریح حرف امام صادق علیه السلام است. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اکثر مردم در دوران غیبت حضرت ولی عصر دینشون آغشته به خرافات، به غیر حقایق، به غیر امور دینی شده است. پندارشون این است که کار دینی میکنند اما متدین نیستند. عقایدشون اون عقاید امام زمان نیست و لذا تعجب می کنند از حرف امام زمان و دین امام زمان، میگن این چی چیه برای ما آورده است. پس سخن امشب ما و محور کلام ما امشب این است که حقیقت دین چیست و برداشت ما از دین چیست. نکند خدای نکرده ما به خرافاتی به نام دین معتقد باشیم و گمانمون این است که نه، دین خاتم انبیا محمد مصطفی همین است. لذا من به ذهنم میرسد یکی از مسائلی که خطبا، منبری ها و سخنوران و دانشمندان و اهل علم و فضیلت باید در مجامع مسلمین مرتب این بحث رو تکرار کنند، همین بحث است، آموزه های دینی. ما چه معیار و فرمولی داریم که بفهمیم این آموزه آموزه دینی است یا خرافه است؟ از کجا بفهمیم یک عقیده ای عقیده دینی است یا خرافه است؟ شما از من اجمالاً و سربسته بپذیرید تا اگر فرصت باشد لابلای عرائزم با تصریح و نمونه عرض کنم. خیلی تو زندگی های ما مسلمونا خرافات فراوان است. بله ما مسلمونا، ما شیعیان یک کارایی میکنیم که اصلا نه خدا گفته، نه پیغمبر، نه امام حسین، نه قرآن و نه حدیث. اسمشم گذاشتیم متن دین. چه مردان و چه زنان، چه پیران و چه جوانان، در شعب و امور مختلف زندگیمون بهش مبتلاییم. خرافه است، فکر میکنیم دین خداست. خب اینا رو باید تو مجالس امام حسین علیه السلام تصحیح کنیم. لذا دعای پیغمبر اکرم اهمیتش خیلی روشن میشود که اللهم ارن الاشیاء کما هیه، خدایا حقایق عالم رو اونچنان که هست به من بنمایان. یکی از این حقایق مهم دین خداست. اصلا پیغمبر اکرم آمد که خرافات رو ببره. خود قرآن میگه و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر اکرم هدف از بعثتش این بود اولا تکالیف شاق و مشکل رو از دوش مردم بردارد که جاهلیت به اونها تحمیل کرده بود، ثانیاً والاغلال التي كانت عليهم، زنجیرهایی که مردم به دست خودشون به پای خودشون بسته بودند این زنجیرها رو باز کند. امام صادق در تفسیر این آیه قرآن فرمودن اغلال، زنجیرها، همین خرافاتی است که مردم بهش معتقدن. یه کارایی میکنند خودشون رو قید و بند کردن به یه چیزایی که اصلا در دین دستوری براش نرسید. این مأموریت پیغمبر است، باز کردن خرافات از دست و پای مردم و باز کردن این زنجیرها از دست و پای مردم. خب حالا ممکنه با خودتون بگید آقای کافی اینها رو از کجا آورده اید؟ اینا با چه عواملی میاد؟ اینا با چه نشانه هایی میاد؟ اینا چه فرمولی داره؟ من برای جوان ها عرض کنم. ببینید یه فرمولی بهتون میدم، این رو خوب تو ذهنتون بسپارید، همه جا به دردتون میخوره. از کجا ما میفهمیم یه چیزی خرافه هست یه چیزی خرافه نیست و جزء دین است؟ ببینید آیان، امور عالم سه دسته است. این مقدمه لازمه. یک، چیزایی رو که عقل آدم درک میکنه، عقل آدم میفهمه. دو دوتا میشه چند تا؟ چهار. کی روزه؟ وقتی آفتاب باشه. کی شبه؟ وقتی خورشید پس این عالم و پس این زمین باشه، پشت ما روی کره زمین که هستیم، جایی که هستیم پشتش به خورشید باشه، این میشه شب. یه چیزایی را عقل درک میکنه. راستی خوبه یا بد؟ عقل میگه خوبه. دروغگویی بده یا خوب؟ عقل میگه بده. ظلم خوبه یا بد؟ عقل میگه بده. این دیگه به دین کاری ندارد، خود عقل درکش میکنه. قد و بالاش اندازه قد و بالای عقل هست، عقلم اونها را درک میکند. این دسته چندم اول. دسته دوم یه چیزهاییست ضد عقل، یعنی عقل به هیچ وجه وجودش را نمیپذیرد، میگه این محال است. مثل اینکه شما بگو آقا یک عددی هم زوج است هم فرد، میشه؟ وقتی به عقل بگی میگه نه نمیشه، محاله، اجتماع ضدینه، من نمیپذیرم. محال بودنش رو میفهمم. این شد چی؟ چند دسته؟ دو دسته. حواسا اینجاست انشاءالله؟ هست یا نه؟
انشاءالله.
بعضی چیزا عقل خوبیشو میفهمه، بعضی چیزا عقل محال بودنش رو میفهمه. دسته سوم از امور این عالم اموری است که قدش بلندتر از قد عقله، یعنی عقل هر چی راجبش فکر کنه نمیتونه محال بودنش رو بفهمه، نمیتونه اثباتش کنه. مثل چی؟ مثل عالم برزخ. یه نفر که میمیره از دنیا میره، این روحش کجا میره؟ به عقلت بگو بشینه از الان تا قیامت فکر کنه، هر چی هم فکر کنه نمیتونه بفهم. چرا؟ چون عالم برزخ عالم محیط بر این عالم است، عالمی برتر از عالم دنیاست. عقل در حصار دنیا محصور است، بالاتر از خودش رو نمیتواند بفهمد. شما هر چی هم به عقلت بگی آیا عقل بشین الان به من بگو روح پدرم که 20 سال پیش از دنیا رفته است کجاست؟ میگه نمیدونه. میفهمه الان حرفای من و روح پدر یا نه؟ میگه نمیدونه. آیا فاتحه‌ای که براش میخونم بهش همین الان میرسه یا بعد؟ میگه نمیدونم. وقتی بهش میگم چرا نمیدونی؟ میگه چون قد من کوتاست، اون بالا رو من نمیبینم. این شد دسته سوم از امور این عالم، و اینا هم خیلیه. مثلا شما فرض کنید عالم خواب. عالم خواب یکی از عالمهاییست که عقل کمیتش در اون لنگه. چی میشه که ما خواب میبینیم؟ چی میشه بعضی از خوابا یادمون میره، بعضی از خوابا یادمون نمیره؟ چی میشه بعضی از خوابا تعبیر دارد، بعضی از خوابا تعبیر ندارد؟ خب شما به هر دانشمند و پروفسوری هم بگی آقا عقل تو کار بنداز اینو بفهم، میگه من نمیتونم. این قدش از قد و بالای عقل من بلندتره، من از عالم روح خبر ندارم. خدا در قرآنش به پیغمبر میگه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ای خاتم انبیا، رسول ما، حبیب ما. وقتی مردم از روح از تو سوال کردن، بگو این یک چیز پیچیده ای است از خدای متعال. قل الروح من امر ربی، یعنی من نمیدونم جوابش چیه. خب ماورای عالم عقل و بشر است. بشر نمیتونه حقیقتش رو درک کنه. یه دسته از امور عالمم این دسته است. با من آمدید تا اینجا؟ دسته اول اونایی که عقل خوب درکشون میکنه، دسته دوم اونایی که عقل محال بودنشون رو درک میکنه، دسته سوم اونایی که ماوراء عقل است. حالا تشخیص خرافه در کجاست؟ تشخیص خرافه در همین امور سوم است. اون چیزایی که عقل آدم بهش نمیرسد. اگر یک کسی که عقلش فوق عقل بشر و درکش فوق درک بشر است و او را درک می کند، تأییدش بکنه، یه حرفی راجبش بزند، میشه جزء دین. و الا اگر او حرف نزند و ما اعتقاد بهش پیدا کنیم، میشه خرافه. این فرمول تشخیص خرافه است. مثلا
آیا خواب چه وقتی تعبیر دارد چه وقتی تعبیر ندارد؟ خواب زن تعبیر داره یا ندارد؟ خب عقل چیزی نمیفهمه راجع به عالم خواب. اگر خدای خواب آفرین و انسان آفرین به زبان صادق مصدق رسول معصومش یه حدیثی راجع به تعبیر خواب و خواب زن بیان کرد، ما آن را میپذیریم، میشه جزء دین ما. اما اگر بی سند، بی حدیث، بی آیه قرآن به یه امری که ما فوق عقل است من و شما معتقد شدیم، اسمش میشه خرافه. اینو بهش میگن خرافه. الا ما شاء الله، خرافات در زندگی ما فراوان است متاسفانه، که امیدواریم امشب تو این مجلس یه 7-8 تا شما معرفی کنم و از فردا شب دیگه شما لااقل اینا رو از زندگیتون بیرون کنین انشاءالله. قول میدین بیرون کنین؟
انشاءالله.
خب الان شروع کنیم. میگیم آه خرافه اصلا لغتش یعنی چی؟ آیا قدیما شبای بلند زمستون مردم که فیلم و سریال و اینترنت و شبکه‌های مختلف نداشتن وقت بگذرونن، میدونید چجوری میگذروندن؟ بعضی از آدما بودن اینا زبانهای بسیار طلق و رسا و فصیح و بلیغی داشتن، خوب حرف میزدن، تاریخگوهای خوبی بودن، میآمدن تو قهوه خونه ها میشستن، مردم هم میآمدن دورشون میشستن، این آقا براشون قصه میگفت، قصه شب، قصه روز، قصه جنگ، قصه صلح، قصه کلثوم ننه، اینا رو تعریف میکردن، مردم هم گوش میکردن یکی دو ساعتی، بعدم شامشون رو میل میکردن و میرفتن خونه ها میخوابیدن. یه آقایی پیدا شد بسیار قشنگ حرف میزد، داستانهای بسیار عالی نقل میکرد، همچی که وارد داستان میشد دیگه کسی پلک نمیزد، اینقدر جذاب حرف میزد اگر بغل دستی کسی کاری داشت میخواست باهاش حرف بزنه میگفت بذار ببینم چی میگه، بذار ببینم خط بعدش چی میشه، بذار ببینم این داستان به کجا میرسد. سکوت عجیبی مجلس را میگرفت از بس جذاب حرف میزد این آقا. فقط یه عیبی داشت داستاناش، میدونید عیبش چی بود؟ عیبش این بود که داستاناش دروغ بود، ولی همه میدونستن دروغه ها، همه میدونستن دروغه، اما اینقدر این قشنگ و جذاب نقل میکرد همه میشستن گوش میدادن ببینن آخرش چی میشه. مثل بعضی از این سریال هایی که من و شما تو تلویزیون ایران افغانستان میبینیم، میدونیم هم دروغه اما میشینیم تا آخرش. مثل سریالی بود مال کره، نمیدونم کجا بود، به نام جومونگ. آقا یه وقتی یه کسی ما رو دعوت کرد و خودش دعوت کرد، ما به زور خونش نرفته بودیم، خدا میدونه ایران یه شهری چیکار دارم، یزد بگم اونجا بود، یه جایی رفته بودیم، این آقا اصلا ما احوال پرسی میکردیم زیر چشمی، حواسش تو تلویزیون بود. حاجی بازار چطوره؟ هرچی بعد نگاه کردم دیدم همین جومونگ لعنتیه. حالا خب میدونه دروغه، اما اونقدر این سریال جذابه براش، حالا من که نگاه نکردم اما اونا میگفتن از بس جذاب بود مقدمه و مؤخره داشت، با اینکه میدانستن محتوا دروغ است اما ساختار به قدری جذاب بود، قشنگ نگاه میکردن. این آقایی که اون زمانهای قدیم قصه رو خیلی جالب میگفت اما قصه هاش دروغ بود، اسمش خرافه بود، اسمش خرافه بود. این آقای خرافه کم کم مشهور شد بین مردم، اما همه میدونستن حرفاش سند و مدرک ندارد، قصه‌اش دروغه. اونقدر این آقا بین مردم مشهور و مشهور و مشهور شد که کم کم کار به جایی رسید، کار به جایی رسید، هر کی یه حرف، گوشتون با من یا نه، هر کی یه حرف باور نکردنی میزد میگفتن هازا حدیث و خرافه. این حرف از حرفای کیه؟ خرافه. این حرف از مشابه حرفای خرافه است. حالا کم کم کار به جایی رسید، به هر چیز بی سند، بی دلیل، بی مدرک که ریشه در آب نداشته باشه بهش میگن
خرافه. پس خرافه یعنی یه چیزی که سند ندارد، سند نداره. خب آیا این خرافه در بین ماها هست یا نه؟ متاسفانه بله. و به شما بگم اختصاص به مسلمونا نداره، در همه ادیان هست، در همه ملل هست، در همه کشورها هست. تو همین اروپایی که شما زندگی میکنید خرافات بیداد میکنه، تو آمریکا خرافات بیداد میکنه، تو کشور ما خرافات بیداد میکنه. اگر صاحبان مکتبهایی غیر اسلام دچار خرافند، آدم خیلی قصه نمیخورد. قصه رو ماها باید بخوریم که با داشتن یک مکتب قوی و منطقی مثل اسلام دچار خرافاتیم، مع الاسف، که بناس امشب تصمیم بگیریم خیلی هاشو از خانه دل و ذهن بریزیم بیرون انشاءالله. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شدن، میدونید مردم دخترانشون رو زنده به گور میکردند، میگفتن دختر مایه نکبت است، زنده زنده این طفلک معصوم رو زیر خاک میکردند، خاک روش میریختند، بعدم افتخار میکردند که مایه ننگی رو از صفحه روزگار برداشتند. به همچی خرافاتی معتقد بودن. وقتی یک کسی بیمار میشد دکتر جوابش میکرد، میگفتن این داره میمیره، کنار بستر مریضیش یه شتر جوان قوی رو میآوردن، دست و پاشو میبستن کنار بدن این، به قدری با چوب و چماق تو سر این حیوان میزدن تا بمیرد. وقتی میگفتن آقا چرا همچی میکنی؟ میگو اگر ما یه شتر رو به وضع فجیعی بکشیم در کنار یک بیماری که داره میمیرد، فردای قیامت که این بیمار سر از خاک در میاره دیگه پیاده نیست، همین شتر باهاش محشور میشه تا سواره بره تو بهش. اینا تو کتاب هاسا، من از خودم نمیگم، نمونه هایی تو آیات قرآن است. و ما جعل الله من بهیره ولا صائبه ولا وسيله ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ان اكثرهم لا يعقلون. این آیه قرآن است. مردم به بهیره معتقد بودند، مردم به وسیله معتقد بودند، مردم به صائبه معتقد بودند، مردم به هام معتقد بودند. همه اینا خرافات بود. بهیره یعنی چی؟ میگفتن اگر یه حیوانی مثلا یه گوسفندی، یه گاوی 5 شکم بزاد، شکم پنجمش ماده بزاد، دیگه گوشت این حیوان حرام میشه، باید این حیوان رو ولش کنن تو بیابان، کسی حق ندارد از گوشت این حیوان بخورد. اینو اسمش گذاشته بودن بهیره. صائبه چی بود؟ شطوری که 12 بار وضع حمل کنه اسمشو گذاشته بودن صائبه. گوششو میبریدن ولش میکردن تو بیابان، میگفتن این گوشتش، شیرش، پوستش، همه چیش بر مردم حرام است. وسیله چیه؟ اگر گوسفندی 2 قلو میزایید به اسمشو گذاشته بودن وسیله، اینم گوشتش حرام بود. هام چیه؟ اون حیوان نری که 12 حیوان ماده از این باردار شده باشن، این حیوان نر دیگه گوشتش میشد حرام و کسی حق نداشت ازش استفاده کنه. و از این خرافات، اینا حرفای قرآن ها، حرفای من نیست، زمان خاتم انبیا بود، پیغمبر یه ضرب در خرافات کشید رو اینا، یعنی چی گوشت اینا حرام است؟ احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است. من باید بگم از قول خدا چه گوشتی ضرر دارد حرام، چه گوشتی ضرر ندارد حلال، گوسفندی که 5 بار زاییده او حرامه، اینا چی چیه میگید؟ از همون صدر اسلام شروع کرد اسلام به مبارزه. البته گفتم مختص به اسلام نیستا، شما الان سفر کنید یا سفر نکرده کتابها و مقالات کشورهای مختلف رو مطالعه کنید. من بعضا مطالعه کردم، شما هم خوندید تو رسانه ها، تو روزنامه ها، تو کتاب ها. ببینید هندوستان چه خبر از نظر خرافات، چه خبر. میخوندم یکی از قبایل هندوستان عقیدشون بر این است که وقتی آب رودخانه کم میشود،
اون شهری که رودخونه ازش عبور میکنه و آب اون رودخونه کم شده بر اثر کمی بارندگی، اینا میگن خدایا آب قهرش آمده، باید چکار کنیم؟ باید قربانی بهش بدیم. قشنگترین دختر اون شهر رو انتخاب میکنن، آرایشش میکنن، میبرن آرایشگاه مثل یه عروس درستش میکنن، سوار یه قایقش میکنن، میارنش وسط همون رودخانه‌ای که کم آب شده، قایق را واژگون میکنند. این دختر بیچاره دست و پا بسته لابلای امواج آب غرق میشود، فدا میشود تا آب رودخانه زیاد بشود. آب رودخانه زیاد شدنش مسئله فوق عقلانی نیست؟ چی باعث میشه؟ چرا؟ اما چجوری برکت یه جا میاد؟ چجوری میاد؟ اسباب نزول برکات آسمانی چیه؟ اینا رو با خرافات مردم میگن باید دختر خوشگل رو بندازیم تو دریا بمیرد، دست و پا بزند، آه و ناله کند تا آب زیاد بشه. همین امروزا دنیایی که در اون دنیا هندوستانش صنعتش عجیب پیشرفت کرده، اما در امور دینی ببینید چطور مبتلای به خرافات است. این ورتر بیه چین، چین قوغا میکند خرافات درش. یه نمونهشو براتون بگم و بگذرم. آیان عزیز، چینی ها هم خیلی از قبائلشون معتقدند که دختر طوق لعنت است، پسر خان نعمت است. اگر دختر در خانه پدر قدم از قدم بردارد و راه برود، نکبت میریزه تو این خانه. میدونید این بی انصاف ها چه میکنن؟ میدونید این بی رحم ها چه میکنن؟ من میخوندم، وقتی در این کتاب خوندم واقعا قلبم شکست، گفتم چقدر اینا بی رحمن. میگه وقتی بچه به دنیا میاد میبینن این بچه دختر است، اول تسلیت میگن به بابا، تسلیت میگن به مادر، تسلیت میگن به برادرها، بعد یه قالب‌های کوچیک آهنی درست کردن، اینا دو تیکه میشه، وقتی میبندن به هم پیچ و مهره میشود. این قالب اندازه پای کودک است. پای کودک چند سانته؟ 3 سانت 4 سانت. این قالب رو میذارن رو پای این کودک، با پیچ و مهره خوب سفتش میکنن. دو تا پای این کودک نوزاد دختر میره توی این قالب. آیان میدونید چی میشه؟ این دختر از مادر شیر میخورد، دستش بزرگ میشه، سرش بزرگ میشه، اندامش بزرگ میشه، اما این پا همونقدر میماند. یه ماه بدن رشد میکند، پا همونقدر است. 2 ماه همونقدر است. 6 ماه همونقدر است. 1 سال همونقدر است. قالب رو باز نمیکنن. میدونید تا کی؟ تا سن 18 سالگی. این دختر رشید رشید میشود، اما پاهاش 3 سانته. بعد قالب رو باز میکنن، میگه این دختر شده 18 سال. خب قالب رو که باز کردن، یه بدن 70-80 کیلو رو پای 2-3 سانتی که نمیتونه وایسه، هی میفته زمین. به این بابای بیرحم میگه چرا همچی کاری کردی؟ میگه آخه این دختر اگه را بره نکبت برا ما میاره، یه کاری کردیم یه گوشه بنشینه. تو دنیای امروز اینا خرافات. تو همین انگلستان شما خرافات نیست؟ برید ببینید قوقا میکند خرافات. یکی از خرافاتشون اینه که سر جنازه گربه سیاه دعواست. اگر گربه بمیرد سیاه باشد، میگن بدنش رو مومیایی کنیم، به در و دیوار خانه بکشیم، ارواح خبیثه دور میشن از خانه. تو همین ایتالیای بغل شما، پارسال بود یا پیارسال یادم نیست، میخوندم در یکی از مقالات آماری نوشته بودن درآمد رمالا و فال قهوه بگیرا در 1 سال بالغ بر 5 میلیارد یورو بوده است. اینا خرافات نیست؟ تو همین آمریکا و اروپای شما میدونید عدد 13 نسته؟ میدونید پروازهای اروپایی ردیف 13 نداره؟ میدونید هتل‌های نیویورک طبقه 13 ندارد؟ از طبقه 12 یه دفعه هتل میره طبقه 14. میگه آقا چرا طبقه 13 نداره؟ میگن آن نحس مسافر اونجا بخواب شب بخواب صبح زنده پا نمیشه. تو دنیای امروز بله،
همه مبتلای به خرافاتن. اینا نمونه هایی بود. برگردم سر خودمون، آقا از خودمون حرف بزنیم بهتر نیست؟ آیا ما هم مبتلای به خرافاتیم یا نیستیم؟ من چند تا چیز رو میگم شما ببینید آیا ما این کارا رو میکنیم یا نمیکنیم. یک، آیون مسلمونا، شما وقتی که یه خانه خوبی میخرید، یه ماشین نوعی میخرید، آیا گوسفند نمیکشید؟ خون این گوسفند را به سپر ماشین، به گلگیر ماشین نمیمالید؟ بله؟ راست بگین، میمالیم. این خرافه نیست؟ خرافه است.
خرافه است. آیا کشتن گوسفند و مالیدن خون گوسفند به در و دیوار خانه، آیا مالیدن خون گوسفند به سپر و گلگیر ماشین میتواند بلا را از ما رفع کند؟ والله نه، خرافه است. مسلمونا یه چیزایی ما خودمون درست کردیم و دست و پای خودمون رو بستیم. والاقلال التي كانت عليهم، قرآن میگه این زنجیرا رو خودتون به پای خودتون انداختید. کدوم آیه قرآن؟ کدوم روایت نبوی و علوی و از اهل بیت علیهم السلام به شما گفته گوسفند بکش؟ اتفاقا برعکسش پیغمبر اکرم فرموده، نهی کرده، فرموده مبادا یک کسی خانه نو خرید گوسفند بکشد. اسم این ذبیحه را ذبیحه الجن گذاشته پیغمبر، فرمود این کارا رو نکنی. خب ماها داریم میکنیم. این یکی از خرافاتی است که ما بهش معتقدیم. آیان خوب حرفای منو گوش کنید، من نمیگم گوسفند کشتن و گوشتشو به فقرا دادن بد است. گوسفند کشتن و گوشتشو به فقرا، همسایه ها، فامیلا، قربتن الالله بدی دعات کنند بسیار خوبه. اما اینکه فکر کنی اگه گوسفند بکشی بلا از ماشین دور میشه، این خرافه است. بلا چجوری از ما دور میشه؟ فردا شب بهت میگم انشاءالله. راه داره. اگر راه رو شرع و حدیث و قرآن بیان کرد، از خرافه بودن در میاد. و الا اگر بیان نکرد یه چیزی ما خودمون الکی بهش معتقد شدیم، میشه خرافه. میشه خرافه. پس کار اولی که گفتم میکنیم و دیگه از این به بعد نخواهیم کرد انشاءالله. یکی دیگه از کارهایی که بعضی از ماها میکنیم این است که یه چیزای دور ماشین آینمون اسفند میکنیم، تو نخ میندازیم بالا، یا سنگهای رنگی جور و جور، میگیم اینا بلا رو از ما دور میکند. البته اینجاها نمیدونم هست جنه، اما تو ایران متاسفانه پر رنگ است، متاسفانه. یا به دستش میندازه، یا به پاش میندازه، یا به آینه ماشینش میندازه، یا رو تاخچه خونش میگذاره. این هم خرافه 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 است. پیغمبر اکرم 4 ساله بودن. حلیمه سعدیه مادر رضایی پیغمبر از اون حضرت محافظت میکرد. حلیمه چوپان بود و تو بیابان اونقدر علاقه به پیغمبر داشت، نمیذاش پیغمبر تنها همراه گله بره. یه روزی حلیمه سعدیه تو خیمه خودش کار داشت، پیغمبر هوس کرده بود با گله بره. پیغمبر رو صدا زد، از همین رنگی ها، سنگ های رنگی به بازوی پیغمبر با یه نخی بست. همینطور که داشت میبست، پیغمبر 4 ساله صدا زد، یا حلیمه اینا چیه؟ گفت اینا محافظ توست، تو را از بلا دور می کند. پیغمبر 4 ساله ما در تاریخ نوشته است، دست انداخت بنده این رو پاره کرد، انداخت وسط بیابان، با فریاد به مادر رضایی فرمود یا اما مهلن انمعی من یحفظونی، با من خدای محافظ من است. این سنگا میخواد منو نگه داره، بنداز کنار، خرافه است اینا.
انداخت کنار. حالا 1400 سال گذشته، ما یه چیزایی رو محافظ خودمون قرار دادیم. الله اکبر، الله اکبر. این خرافات از کجا آمده تو زندگی ماها؟ علل ابتلاء به خرافات چیه؟ 3 علت دارد. 1، عدم تفقه در دین، دو تقلید کورکورانه، سه غلبه احساسات بر تعقل، که هر کدوم اینا یه منبر میخواد. طلبتون برای سال دیگر انشاءالله، اگه مبتلا شدین به ما انشاءالله، نه دیگه برای ابتلا انشاءالله نمیگن، از شر ما خلاص بشی انشاءالله. خب بله فهمیدم تو دلت گفتی انشاءالله. باش شما خوش باش، ما به خوشی شما خوشیم انشاءالله. لبانتون در دنیا و آخرت و برزخ و قیامت خندان باشد انشاءالله. خب آیون یکی دیگه، خواهران من به این خوب گوش کنن، یکی از خرافات که بعضی از ماها بهش معتقدیم، بعضی از این آشایی که میپزن. یه وقتی برای ما یه کاسه آش آوردن، اتفاقا میخواستم برم منبر، خیلی هم عجله داشتم، گفت حاج آقا تو رو خدا یه دوتا قاشق از این آش بخورین. گفتم خب این چه آشیه؟ گفت حاج آقا این آش نذری مخصوصه. گفتم خب اسم نداره؟ گفت چرا حاج آقا؟ گفتم اسمش چیه؟ گفت آش بی بی سه‌شنبه. خدا میدونه. گفتم آش بی بی سه‌شنبه چیه؟ گفت حاج آقا نشنیدید شما؟ گفتم گفت عجیبه، شما اینقدر اهل مطالعه، آش بی بی سه‌شنبه نمیدونید چیه؟ گفتم نخوردم تا حالا. گفتن این آشیه که با سه شرط پخته میشه. والله شوخی نمی کنم، او خانم داشت میگفت، همچین اشکم تو چشماش جمع شده بود، فکر میکرد که چه کرده. این آش با سه شرط پخته شده: یک، چشم آسمان به دیگ این آش نیفتاده، چشم پسر نابالغ نیفتاده، چشم نامحرمم نیفتاده. این با شرط ها جا تو پستو پخته شده، بخور خیلی اثر داره. اینا خرافه است. ما در هیچ روایتی آش بی بی سه‌شنبه نداریم، نداریم آج. خب آیون همچنان که خیلی از چیزایی که نیست ما فکر میکنیم هست، به دین میبندیم، به عکسش هم هستا، خیلی چیزا تو دین هست ما فکر میکنیم که نیست. اینو اجازه میدید به من فردا شب بحثشو بکنم؟ چیزایی که در دین ما هست ما فکر میکنیم خرافه هست، گذاشتیم کنار. امشب بحث ما در چیزهاییست که در روایات و آیات نیست، اما گمان میکنیم که هست و به اون معتقدیم. اسلام اسمشو میگذارد خرافه و الاغلال التي كانت عليهم، و پیغمبر اکرم میگه اللهم ارن الاشیاء کما هی. یکی از چیزهایی که در اسلام نیست آیان فال بد زدن و به قول شما های به دلم بد افتاده، میخواستم امروز این کار رو بکنم اما همچی به دلم افتاده که این کار رو نکنم. اینم خرافه است. به دلم بد افتاده یعنی چی؟ تفعل بد زدن به تعبیر روایات تطیر از خرافات است. پیغمبر اکرم فرمودن اذا تطیرت فمضه، هر وقت به دل چیز بدی آمد اصلا اعتنا نکن، حرکت کن. به امام صادق گفتن آقا وقتی به دلمون بد افتاد یا یه کسی به من گفت آی نکن این کار رو، امروز به دل من افتاد این کار رو نکنی، همچی تفعل بد میزنه اثر داره یا نه؟ امام صادق فرمودن اثر فعل بد به طرفش بستگی دارد، اثر واقعی و خارجی ندارد، فقط اثر روانی دارد، اراده شما را متزلزل میکند اگر باور کنی. امروز هم روانشناسان عالم میگن، ویندایر تو کتابش نوشته، برید ببینید، اون آقای دیگه ای که اسمش تو ذهنم نیست 110 رمز موفقیت در زندگی نوشته، این روانشناس اونجا گفته، اما همه اینا از پیغمبر اکرم مطلب رو دزدیدن، از امام صادق گرفتن. امام صادق فرمود فال بد فقط اراده طرف را متزلزل میکند اگه باور کند. خب باور نکن، مثل یه آدمی که روی تناب میخواد راه بره، اگه باورش بشه میتونه راه بره میره، اما اگه با خودش بگه نه این کار من نیست، نه نه خیلی کار دشواریه. قدم اول با ترسولت، قدم دوم، قدم سوم میفت.
ارادت و با فال بد زدن و بد آوردن به دل متزلزل نکن، برو توکل کن بر خدا، یا الله علیک توکلت، و حرکت کن.
پس فال بد هم خرافه است. یکی دیگه از خرافاتی که بعضی جا هست اینه، تا طرف عطسه میکنه آه عجله، بشین بشین بشین، صبر آمد. اگه بلا فاصله عطسه دوم بیاد میگه ها حالا پاشو بدو 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 وقتشه. اینم خرافه است. نه عطسه اول دلیل بر صبر است، نه عطسه دوم دلیل بر عجله است، هر دوش خرافه است. به حسب روایات عطسه چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن الاتاس و دلیلون علل آفیت للمریض سلاست ایام. ای قربونت بشم عقل کل، چقدر قشنگ حرف زدی. بعد 1400 سال دانشمندان، علما، اطبا حرف که میزنن راجع به عطسه، تازه آدم میفهمه پیغمبر 1400 سال پیش چی گفته. میدونی عطسه چیه؟ من برات یه مقدار بازش کنم. حرف رو از شما محصلین در علوم طب من گرفتم، حرف مال من نیست، اما بسیار نکته دقیقه است. برادران من، خواهران من، عطسه آدم چرا می کند؟ الله اکبر. این خدای متعال، این خدای حکیم، این خدای ظریف در خلقت، میدونی من و شما رو چطور خلق کرده؟ من و شما از راه نفس کشیدن زنده ایم. نفس رو از دو راه میکشیم، یا دهان یا بینی.
بله؟
خب در میان ذرات هوا همیشه ذرات غبار و آلودگی هست. خدای متعال برای اینکه این ذرات غبار وارد ریه شما نشوند، سر راه اینا تسویه خانه قرار داده. چی تسویه خانه است؟ یه موجک های بسیار بسیار ظریف، هزاران بار از یک موجه شما ظریفتر و نازکتر، کنار هم دیگه چیده است در مسیر هوای نفس از راه دهان و بینی هر دو. وقتی این ذرات غبار با هوا وارد بینی شما می شود، سر این موجک ها اینا می چسبه. الله اکبر. این موجک اگر این غبار روش نباشه خیلی راحت خم و راست میشه، مثل خوشه های گندم که نسیم باد و هوا این ور اون ور میبردش. اما وقتی این ذرات غبار روی این موجک ها زیاد شد، این کج میشه، همینطور میمونه، دیگه بازی نمی کند. تا بازی نکرد، سیستم دفاعی بدن ضعیف شد، اعصاب مخابره می کند به فرماندهی بدن یعنی مغز، آی مغز به فریاد این موجک ها برس، غبارها حمله کرده اند، اینو معیوبش کردند. مغز فوراً فرمان می دهد به ریه، پمپاژ هوا کن. پمپاژ هوا می کند، هوا رو با شدت از ریه خارج می کند، یه هوای سریع و تند می زنه سر این موجک ها، همه غبارها رو می ریزه بیرون. این غبارا اگه از راه دهان بیاد بیرون اسمش میشه سرفه، اگه از راه بینی بیاد اسمش میشه چی؟ عطسه. خب این وقتی این عمل انجام میشه، یعنی سیستم دفاعی بدن شما هنوز سالم است. قربونش بشم پیغمبر فرمود الاتاس و دلیلون علل آفیه، عطسه زدن دلیل بر این است که بدن شما سیستم دفاعیش هنوز عافیت و سلامت داره. منطقه به این قویی در اسلام داریم. وقت آقا اومده اهل خرافه شده، تا عطسه میزه بشین بشین کاری نکنی. یا اینا خرافات است. آیان یکی دیگه از چیزایی که خرافه است، نمیدونم شماها میکنید یا نه این کار رو، من میگم انشالله که لابلای شما نباشه. یکی از خرافات اسفند دود کردنه. میکنی یا نه؟ گل آتشو میذاره تو این سبد، میچرخونه میچرخونه میچرخونه، بعدم یه مشت اسفند میاد میریزه روی آتشا. حاج آقای کافی بشین دور سرت بگردونم کسی چشت نکنه. آه هست تو شهر شما هم یا نه؟ بله میدونم هست، اگرم بگی نه دروغ میگی. میدونم ها.
صبر کن، اسفند بیارم، بگردونم، بلا از اهل این خانه دور باشد. ای زن و مرد، اسفند دود کردن والله خرافه است. هیچ دودی از هیچ اسفندی هیچ بلایی را نمیتواند دور کند. اگر میخوای بدونی بلا چجوری دور میشه از ما، پیغمبر چی فرموده، باید فردا شب بیای بهت بگم بلا رو چطور از خودت، از بچه هات، از زندگی دور کنی انشاءالله. این اسفند بیچاره چه گناهی کرده؟ بوی اسفند بوی مطبوع و خوبیه، من قبول دارم. دود اسفند حشرات رو ممکنه از خانه دور کنه، من قبول دارم. اما اینکه دود اسفند بلا رو از شما دور کنه، این خرافه است، خرافه است، خرافه. پیغمبر اکرم فرمودند دانه های اسفند در شفاست. حدیث داریم و امروز طب سنتی هم به اینجا رسیده، میگن اینایی که ناراحتی معده دارن اگر صبح ناشتا 4-5 تا دونه اسفند رو بشورن، 4-5 تا دونه ها، نری 4-5 کیلو بخوری، 4-5 تا دونه رو قشنگ بشوره صبح ناشتا بخوره، بعد از 20 روز ناراحتی های معده رفت میشه. پیغمبر اکرم فرمودن خداوند در دانه اسفند 70 شفا برای 70 مرض قرار داده است که کوچکترین اون مرضها جزام و برس است. دانه اسفند شفاست. اما کی گفته آتش زدن و دود کردن و دور سر مردم گذروندن این بلا را رفع میکند؟ اینم یکی دیگه. یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم بگم یا نه، مربوط به نصف مجلس نمیشه، مال اون نصفه آخره بگم. ها، بعضی از زنا وقتی نگرانی دارن از بعضی از شوهرها، برای اینکه میترسن بره آقای زن دیگه بگیره، نمک میریزن تو کفشه. نمیدونم تو کفشه شما هم ریختن؟ بنده های خدای ساده خبر ندارن، شما مرد رو با هیچ چی نمیشه کنترل کرد. بله آقا، نمک ریختن تو کفش شوهر برای اینکه این شوهر علاقه دیگر زنان از دلش بیرون بره، این خرافه است. بعضی هم شنیدم تخم مرغ میشکنن میریزن تو، نمیدونم راسته یا نه. پیغمبر اکرم راهشو نشون داده، میگه اگر میخوای شوهر دنبال کسی دیگه چشمش نباشه، باید به او محبت کنی، باید عملا زبانا قولا فعلا او را مدیون خودت کنی، باید شب و روز بهش برسی، باید زبان تو یک زبان عاشقانه باشد. ای مرد، برای شما هم همینطور. شما اگر میخوای خدای نکرده ایمنی شما تبدیل به خطر در زندگی نشود، زبان محبت آمیز باید با همسرت داشته باشی. نمک ریختن یعنی چی؟ دعا گرفتن یعنی چی؟ من با دعا مخالف نیستم، فردا شب عرض میکنم دعا نویسی و عریضه نویسی حقیقت دارد، اما این گونه نیست که برای هر چیزی اسلام دوای دعا داده باشد. راه داره زندگی کردن، با زنت خوب حرف بزن، ای خودش محبت میاره. هی قرو پر کردن یعنی چی؟ هی بد و بیرا گفتن یعنی چی؟ هی عیب گرفتن یعنی چی؟ اینا محبت ها رو تبدیل به عداوت میکنه. یا آقای زنش مرده بود، این رفته بود تشییع جنازه زن رفیقش، وقتی تشییع تمام شد برگشت خونه، خانومش دیدی خیلی ناراحته، گفت آقا چرا ناراحتی؟ گفت مگه نشنیدی رفیق ما زنش مرده بود؟ گفت خب چرا، اینو که شنیدم، تو چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت آخر رفیق ما دفعه سوم زنش میمیره، سه دفعه ما رو دعوت کرده برای تشییع جنازه سه تا زناش، هنوز نشده ما یه بار دعوتش. خب اینطوری وقتی حرف میزنه او دیگه از دلش پاک نمیشه، پاک نمیشه.
خدا سایه این خانوما رو رو سر شما ها حفظ کنه. چرا میترسی بگی انشاءالله؟ بگو. بله آه وقت گذشت، من عذرخواهی میکنم. من بنا بوده که هفت و نیم مجلس رو خاتمه بدم و از برادر بسیار عزیزم مداح محبوب کشوری خودمون حاج آقا مرتضی طاهری در این فرصت های کوتاهی که شما مردم این شب ها دارید بیشتر بهره مند بشید. اما حرفام به درازا کشید، دیگه کم کم اجازه بدید به من دامنه عرائض رو جمع کنم. حاج آتش فوردین اجازه میدید دو سه دقیقه دیگه؟ حاج یه دو سه دقیقه دیگه من یکی دو نکته دیگر رو عرض کنم، دامنه عرائضم جمع. آیون عزیز، یکی دیگه از چیزهایی که من در خارج از کشور ایران دیدم و دلم خیلی به درد آمده از این خرافه، باید رو منبر برای شما بگم، بستن این قفلا به ذریح اهل بیت است. بلند میشه میره بقی، قفل میندازه به دیوار بقی، به پنجره بقی. بلند میشه میره حرم امام رضا، قفل میبنده به پنجره فولاد. اینا خرافه است، نکنید این کارا رو. دلهاتون رو قفل بزنید به دل اهل بیت، دلهاتون رو ببندید به ذریح اهل بیت. نخ بستن و قفل بستن جز این که شیعه را مورد تمسخر اهل سنت و دشمنان شیعه قرار بده هیچ نتیجه ای ندارد. نکنید این کار. اعتقاداتمون رو به ائمه محکم کنیم، دینمون رو از اهلش بگیریم. اگر ما دینمون رو از کتاب و سنت بگیریم هرگز دچار این خرافات نمیشیم، چون در روایات این حرفا نیامده قفل ببند، اسفند دود کن، چنین کن و چنان کن. ما از همدیگه یاد میگیریم و اینم باطل است. گفتم یکی از عوامل ابتلاء به خرافه تقلید کورکورانه است که باید یه منبر برای همین فصل رفت. بس از حرف زدن دیگه، من ذکر مصیبت نمی کنم، فقط چند تا دعاتون می کنم. دلم میخواد از ته دل آمین بگید. خدایا به آبروی اهل بیت، خدایا به آبروی قرآن انسان ساز و مکتب سازت قسمت می دهیم، آن به آن، لحظه به لحظه ما را با حقیقت دین آشنا بفرما. خرافات و اوهام را از فکر ما، خیال ما، ذهن ما و زندگی و جامعه ما بیرون بگردان. توفیق بصیرت در دین و عمل به حقیقت دین به همه ما عنایت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا در این دیار قربت اسلام مسلمین را یاری بفرما. جوانان عزیزی که در این دیار غربت ابتلاء به خرافات و اوهام پیدا کرده اند، از زنجیر و قل و اسارت خرافات برهان. یه بار دیگه عذرخواهی میکنم به خاطر اطاله کلامم، با سه صلوات شما میریم به استقبال مداحی برادر عزیزم حاج آقای طاهری.